برگردیم به استودیو آقای دکتر طاهر نژاد. مسئله اساسی اینی که 19 رأی این قطعنامه داشت، 13 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف به قطعنامه پیشنهادی، قطعنامه که ترویکا و آمریکا اون رو تهیه کرده بودن، نشان از یک شکاف بزرگی است که نشون میده که غربی ها اون قدرت اجماع سازی قبلی خودشون علیه برنامه هسته ایران از دست دادن. ما با نظم جدیدی در دنیا مواجهیم، سازه ها و ساختارهای تازه شکل گرفته، دیگه اینطور نیستش که بتونن اجماع کلی ایجاد بکنن و در یک بازی بزرگتر و در یک نظم جدیدتر شاهد این تحولات هستیم. از این منظر اگر با شما این قضیه رو دنبال بکنیم به نظرم خوبه.
بله، خب حضرت عالی فرمودین، من میخوام در رابطه با این سوال و پاسخ به این سوال مفهوم قدرت رو مطرح بکنم. بالاخره نظم جهانی یا نظم دادن به هر اموری نیاز به قدرت داره. در روابط بین الملل و روابط کشورها با هم هم مؤلفه اصلی که جایگاه افراد رو وزن تأثیرگذاری کشورها و دولتها رو تعیین میکنه مؤلفه قدرت هست. ببینید، قدرت رو اگر یه تعریف ساده بخوایم براش ارائه بکنیم، توانایی تأثیرگذاری و توانایی تحمیل خواسته و اراده فرد، گروه یا کشور بر دیگری میتونیم تعریف بکنیم. من از مفاهیم خودشون خدمتون عرض میکنم. یکی از اندیشمندان غربی که خب اتفاقا چینش نظم جهانی و تنظیم روابط بین الملل خیلی از این کشورهای غربی هم استوار بر اندیشه های مختلفی هست، یکی از اونها آقای توماس هابز هست. آقای توماس هابز در رابطه با حالا قراردادها و پیمانهای بین المللی و بحث قدرت اینگونه میگن که قراردادها و پیمان نامه ها بدون شمشیر الفاظ و کلماتی بیش نیستند و آنقدر نیرو ندارند که امنیت انسان را در کل تضمین نمایند. آقای دکتر فرجی عزیز هم به بحث قراردادها و پیمانها و کنوانسیون ها اشاره کردند. پس این جمله رو داشته باشید. بذارید در کنار جمله آقای میشل فوکو. آقای میشل فوکو هم یکی از اندیشمندانی است که در این رابطه نکاتی رو داره و من عرض میکنم شنوندگان عزیز استحضار داشته باشند. هیچ رابطه قدرتی بدون تشکیل حوزه ای از دانش متصور نیست. یاد این حدیث میفتیم، العلم سلطان. هیچ رابطه قدرتی بدون تشکیل حوزه ای از دانش متصور نیست و هیچ دانشی هم نیست که متضمن روابط قدرت نباشد. پس قدرت و دانش مستلزم یکدیگرند. این دوتا جمله در کنار هم بذارید و این رو هم شنوندگان عزیز استحضار داشته باشند. در اختیار داشتن منابع و مهارت‌های کمیاب و محروم کردن یا محدود کردن دیگران در استفاده از این منابع قدرت میاره. پس بحث قدرت هست و اینها میخوان به نوع اعمال قدرت بکنن. کشورهایی که در راستای انرژی هسته‌ای، مخصوصا انرژی هسته‌ای درونزا، ما هم علمش در درون کشورمون تولید و باز تولید شده و علم بومی هست و هم مصالح اولیه‌اش، مواد اولیه‌اش، معادنی که ایران داره، بالاخره ایران رو از وابستگی به دیگران بری میکنه و این قدرت آفرینه برای ایران. بنابراین همه این پروتکل‌ها، همه این پیمان‌نامه‌ها و همه این توافق‌های بین‌المللی در راستای مفهوم قدرته و اون مسئله اینجاست که الان ایران داره قدرتمند میشه و اگر قدرت پیدا بکنه، که قدرت پیدا کرده به تنهایی و در این دنیای پرتلاطم الان معادلات دنیا، ببینید امکان نداره سخنرانی یکی از شخصیت‌های برجسته دنیا بکنه و اسم ایران رو نیاره. خب این یعنی مؤلفه قدرت که در دنیا تاثیرگذاریه. بله، شورای حکام هم که یه شورایی هست شامل 35 نفر و بخشی از بدنه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خب سه تا ساختار کلی داره که شورای حکام به عنوان قوه مجریه یا بازوی اجرایی این آژانس اقدام میکنه. 35 تا عضو داره. در قطعنامه اخیرشون تنها 19 عضو به این قطعنامه رأی مثبت دادن و عملا مابقی، یعنی 26 عضو دیگه، یا رأی ممتنع دادن مجموعا یا رأی مخالف، که این نشان از این هست که اون به قول شما نظم جهانی که اینها چیده بودند، نظمی که در رأسش هژمونی آمریکا و غرب باید باشه، داره فرو میپاشه. از انعکاس رفتارهای بین خودشون کشورهایی که این نظم رو چیده هم بسیار مشخصه و بی اعتبار شدن قراردادها، پیمانهای بین المللی و به نوعی ملعبه بودن این پیمان ها هم با حمله اتمی به ایران، با عدم حمایت آژانس از ایران، به قول دکتر فرجی عزیز حتی یک کلمه هم در محکومیت کردن رفتار آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران هم مطرح نکردن. ببینید زمانی که آژانس تأسیس شد، من عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، از 1957 بنا شد که دیگه کشورهای دارای بمب اتم گسترش ندن، ولی همین الان روسیه 5880 بمب اتم داره به عنوان رأس کشورهای اتمی دنیا، آمریکا 5044 بمب اتم داره و بعد اون به ترتیب حالا کشورهای دیگه و برخی از کشورها هم هستن که هنوز نپیوستن به این پیمان. خب آیا این پیمان تونست جلوی گسترش سلاح اتمی رو بگیره؟ قطعا نه. آقای ترامپ هم که خب اخیراً دستور داد آزمایش‌های اتمی رو شروع بکنن، برخلاف همه بندها و منشور سازمان ملل و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خود آمریکا هم عضوش هست.
متشکرم از شما. برگردیم به گفتگو با آقای دکتر فرجی. آقای دکتر فرجی، این مسئله وجود داره. اون مسئله هم اینه که من دیدم برخی از دوستان کارشناس ما هم به خوبی بهش دارن اشاره میکنن. شما سابقه این بازرس ها رو پیدا بکنین تو جاهای مختلف، بعدن که بهشون تجاوز شده و یا مثلا بمباران شده یا حالا کار تروریستی انجام دادن، سرنخش به همین بازرس ها میرسه. یعنی من دیدم برخی از کارشناس ها به درستی بهش اشاره میکنن که آقا اینا اصلا برای جاسوسی دارن میان. الان اومدیم 12 روز با شما جنگیدیم، میخوام ببینیم اون جایی که زدیم و چی جوری زدیم، چقدر زدیم، چقدرش مونده، چقدرشو با ماهواره نمیتونیم ببینیم، آدم بفرستیم بریم ببینیم. ما مگه کم داشتیم مواردی که بازرسا اومدن در بازرسی از بازرسا هنگام خروج و هنگام ورود دیدیم وسایل جاسوسی دارن، یعنی چیزی اومدن کار بذارن، یه چیزی دارن میبرن، یعنی چیزی رو یه جایی برداشتن دارن میبرن، که در موارد مختلف در ادوار مختلف این گفته شده و سوابقی وجود داره، چه در زمان آقای دکتر صالحی، چه در زمان آقای دکتر اسلامی، و متعدد گفتگو شده و مقامات امنیتی و سیاسی هم بارها بهش اشاره کردن. به نظر میرسه که فشار در مورد بازرسان این که در واقع هیچ اشاره‌ای نداره که آقای گروسی شما بودین که گفتید که ایران داره کار خلاف انجام میده، شما بودید که شبهه ایجاد کردید، شما بودید که بر اساس کلی گزارشی که وجود داره که ایران شفاف سازی کرده، چیزهای مختلف بازرس ادوار مختلفه از آمانو بگیرید بیاید جلو، هیچ وقت هیچ گزارشی تهیه نشده که شما بتونید ثابت بکنید، اما شما هیچ کدوم از اینا رو ندیدید و آمدید و اون حرف رو زدید. البته که سوء استفاده هم از حرف شما شد، کما اینکه اینها همه با هم هماهنگن. حالا هم دنبال بازرسید که وردارید بیارید تو ایران ببینید که چی مونده، کجاشو بزنید، این دفعه چی جوری بزنید، کجا بیشتر بزنید، کجا کمتر بزنید. خیلی خوب، بعد میگید که آقا این طبق اون تعهد متقابله. خیلی خوب، شما در قاهره چه توافقی کردید؟ مگه ما قرارمون تو قاهره این بود که شما برید در شورای حکام علیه ما بیانیه صادر بکنید، قطعنامه صادر بکنید؟ شما پیشتر از اون در مذاکرات که به شکل موازی آقای دکتر عراقچی با به صورت غیر مستقیم با ویتکاف انجام میداد، مگه به صورت موازی با شما دیدار نمی‌کرد؟ چند دیدار داشتن با شما؟ مگه اونجا یه سری تعهدات نه؟ مگه ایران نیومدید؟ مگه بازرساتون نیومدن ایران؟ خب این که یک طرف بخواد هی گزارش بده بعد شما برید اقدام نظامی بکنید که به نظر اتفاق خیلی قابل توجهیه.
باز شنوندگان عزیز رو توجه میدن به این موضوع. آیه صادق، من از شما یه سوال میکنم. اگر شما جای سرویس های امنیتی خصوصا کشورهای حالا به اصطلاح قدرتمند استکباری، اگر جای اونها باشید چیکار میکنید؟ یقینا از همه عوامل برای جاسوسی استفاده میکنه، یعنی انواع و اقسام، بهتره بگیم نیروی امنیتی رو، انواع و اقسام لباس ها رو میکنن برش و وارد محیط میکنن برای بهره برداری، در لباس دیپلمات، در لباس توریست، در لباس بازرس، در لباس کارشناس. و این ما هستیم که باید این بازرسی ها، این توافقات رو مدیریت بکنیم. البرادهی حقوقشو میخواد، آمانه حقوق بگیره، گروسی مزد بگیره، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، مزدوره. اگر مزدور نباشه، سوال اینه که آی گروسی، این اصرار شما بر بازدید از مراکز هسته‌ای ما چیه؟ یک کلمه نمیگه میخواییم بیایم ببینیم اثرات بمباران امریکا رو. ببینید، تا حالا شنیدید گروسی بگه آقا میخواییم بیایم مراکزی که امریکا بمباران کرده میخواییم ببینیم؟ اصلا اسمی از این قضیه نمیارن. من عرضم اینه، اینا حقوق بگیرن. البته ایران فشار آورده، گفته آقا من اسامی دی رو هم داده، اسامی بازرسین رو داده، بعضی از بازرسین رو هم مانع براشون ایجاد کرده، ولی به هر حال هر کدام اینها میان، اینها حقوق بگیرن، اینها مزدورن، اینها میان برای انجام مأموریتشون. نکته‌ای که تو فرمایشات شما بود من اشاره کنم بهش باز اینه، ببینید وقتی ما صحبت از اسنپ‌بک میکنیم، وقتی صحبت از تعلیق داوطلبانه میکنیم، وقتی اینها رو بررسی میکنیم، از یک نگاه بالاتر، از یک منظر بالاتر وقتی به اینها نگاه میکنیم، میبینیم کنوانسیون ها عمدتاً به صورت یک پازل تعریف میشن. یعنی شما هر کجای این کنوانسیون ها دست میزنی جای دیگر صدا در میاد. خیلی از عزیزان شنونده ممکنه ندونن که توی مثلا فرض فرمی که در همین FATF بحث تحریم، بحث برجام، همه اینها اومده، حتی اسامی افرادی که از ایران که تحریم شدن، حتی اسامی قطعنامه هایی که علیه ایران صادر شد، پالرمو همینطور، CFT همینطور، اینها به صورت یک پازل تعریف میشه و اینها تمام برای اعمال زور و قدرته. بهانه است برای حمله، بهانه است برای جناب صادقی من میخوام اصلاح کنم فرمایش شما رو، جسارت منو ببخشید، اینها اصلا مسئله شون اجماع سازی نیست. اینها میدونن که کسی باهاشون جز دوستان خودشون جمع نمیشن. سران اروپا، امریکا، کشورهای استکباری، رژیم صهیونیستی، اینها میدانند، اینها فضا سازی دارن میکنن. من سوالم اینه که مثلا ونزوئلا مثلا انرژی هسته‌ای داره، شعار مثلا شعار داده، سفارت خونه گرفته، چه خبره اونجا؟ من قبل از برنامه با آقای صاحب‌نژاد وقتی صحبت میکردم عرض کردم چه خبر، فهمیدن آقای فرهیز سرعت تحولات بالاست. آیه صادقی اونقدر سرعت تحولات بالاست که دیگه فرصت اجماع سازی نیست، فضا سازی میکنند برای اقدامات بعدی. این قطعنامه اخیر هم دقیقاً فضا سازی است برای اقدامات بعدی. اقدامات بعدیشون چی هست باید اون رو بررسی کرد.
متشکرم از شما. بریم سراغ قطعنامه که جایی که اصرار داره که ما یک طرفه از شما میخوایم. آقای طاهرنژاد، به نظرم درست‌ترین تحلیل و فرمایش متعلق میشود به رهبر معظم انقلاب، جایی که میفرماید که اینا اصلا مذاکره نمیخوام بکنن، که اینا میگن تسلیم شید. یعنی مذاکره ای که پیش شرط مذاکرهش اینه که شما غنی سازیتون رو صفر بکنین، چرخاتون رو جمع بکنین، موشکاتون رو برن، به تعبیر فرمایش رهبر معظم انقلاب بالنبرد، که هیچ میان برد هم نداشته باشید، که اگر یک روز اینا یک خباستی کردن ما خواستیم نزدیکترین پایگاه اینا در کشور همسایه هم بزنیم، ما حتی این توان رو هم نداشته باشیم. اسم این مذاکره نیست، تسلیمه. فرمایش کردن که اگر شما کوتاه بیاین و اینا یقه شما رو بگیره، اینا یقه شما رو بل نمی‌کنن. و در مورد آژانس هم به نظرم یک سر و شکلی به ماجرا دادن. یعنی وقتی که در سیاست نتیجه نمیگیرن، یعنی پیغام پسخام میفرستن که آقا بیاید مذاکره کنید، بیاید، تهدید میکنن، نامه میفرستن، واسطه میفرستن، از این حرفا این شکلی میکنن، میزنن که آقای دکتر عراقچی هم بهش اشاره کردن که در واقع پیام های فرستادن و اینها، و از اون طرف از تهران استقامت میبینن و به درستی مقاومت میبینن و رهبر معظم انقلاب فرمایش میکنن که دولت آمریکا شایسته این ارتباط نیست و شایسته این موضوع نیست، یعنی به در بسته میخورن. لاین دومشون، خط دومشون فنیه، یعنی میرن کجا؟ جایی که بخوان توجیهات فنی بیارن، حرفای بهانه‌های فنی بیارن، میرن آژانس. اینجا یعنی آژانس. حالا تو در آژانس مستمسکشون کجاست؟ در آژانس مستمسکشون برجامیه که دیگه وجود خارجی ندارد. اگر برجامو میخواین اجرا بکنین سلام نو شما هم اجرا بکنین، تحریم ها رو بردارین، محدودیت ها رو بردارین، تحریم های جدید رو فریز بکنین، دیگه اجازه ندید تحریم بشه، بذارید در این مملکت ارتباطات تجارتی طبق اون توافق و برجام برگزار بشه، خیلی خوب باشه، ما هم برمیگردیم به همون گام هایی که قبلش بود. یعنی یک چیز دو طرفه است. اما الان به نظر میرسه که بازی اونها ورود به بحث فنی یعنی آژانسه، و به نظرم آقای دکتر عراقچی پاسخی که دادن، یعنی گفتن که اون چیزی که در جنگ به دست نیاوردن تو مذاکره سیاسی نمیتونن به دست بیارن، ادامش میشه همین، یعنی بردن در شورای حکم. در شورای حکام یه روزی میبردن اونجا کلی علیه ما رأی جمع میکردن، الان با اون تعداد آرایی که شمردن نشون میده که اونجا هم یک شکاف بزرگی وجود داره. شما الان زاویه دیدتون و تصویری که براتون وجود داره از آنچه که پدید خواهد آمد، یعنی الان خیلی هم میپرسن خب سوال دیگه چی میشه، الان چی میشه، شما به اون تحلیلگر الان وارد چه فازی خواهیم شد، الان در چه مرحله‌ای هستیم و وارد چه فازی خواهیم شد، یک تصویری به ما بدید ببینیم چه خبر.
بله ببینید، فرمودید بحث مذاکره، ببینید مذاکره زمانی وجاهت پیدا میکنه ما به کلمات و بار معنایی کلمات توجه بکنیم. مذاکره زمانی مفهوم پیدا میکنه که به عنوان مثال من و آقای صادقی یه صحبتی رد و بدل کردیم، یه حرکتی من کردم، آقای صادقی سوء برداشت کرده، آقای طاهرنژاد با این رفتارش به من توهین کرده.
احسن.
بعد میگیم خب آقای صادقی میگه خب بذار از خودش بپرسم، بشینیم با هم صحبت بکنیم، میگیم چرا این کارو کردی؟ آقای صادقی میاد و بنده هم میام با هم میشیم صحبت میکنیم، میگه آقا اصلا اون برداشتی که شما کردی اشتباهه، من قصدم توهین نبوده، اگر هم شما احساس کردی من توهین کردم من عذرخواهی میکنم، و این سوء تفاهم برطرف میشه. مسئله بین ما و آمریکا و دول غربی مسئله سوء تفاهم نیست، چرا که ما بارها از دولت‌های قبلی تا همین دولت اخیر بارها و بارها آزموده رو مجدداً آزمودیم، یعنی گفتیم سوء تفاهم بوده، بیاید بشینیم صحبت بکنیم، حل می‌کنیم و مشکل برطرف میشه. مسئله قدرتیه که من خدمتتون عرض کردم، و اینها مرادشون از مذاکره دیکته است، یعنی میگن آقا بیاید بشینیم مذاکره بکنیم، اما این چیزایی که ما میگیم رو بنویسیم، 1 2 3 4 اون مواردی که ما اعلام میکنیم. ببینید خب ما سالها نشستیم در قضیه برجامی که از تالی بهش اشاره کردید به عنوان یک پیمان بین المللی مذاکره کردیم، صحبت کردیم، البته خب خط قرمزهایی رو هم رهبر معظم انقلاب تعیین کردن، ولی خب متاسفانه خیلی رعایت نشد. به هر حال در انتهای کار به سندی رسیدیم به نام برجام. خب همین سند برجام رو اولا که آقای ترامپ وقتی رئیس جمهور شد در دوره قبل این سند رو پاره کرد و از بین برد. دوما در طول همین سالهای برجام ما بیشترین کشوری بودیم که تحت شدیدترین تحریم ها قرار گرفتیم. 3 مرجع بین المللی ما رو تحریم کردن: آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل. طبق آمار 2022 یعنی همین 2-3 سال پیش ما بیش از 3616 تحریم شدیم مجموعاً در دنیا توسط این 3 مرجعی که عرض کردم. فقط 1733 مورد از این تحریم‌ها تحریم آمریکا بر علیه ما بوده. خب بخش اینا سوء تفاهم بوده. خب اول توپ تو زمین شماست، شما باید این رو برطرف بکنید. شما اومدید برخلاف پیمانی که ما امضا کردیم، 180-90 تا کشور دیگه همون رو امضا کردند، برخلاف اون پیمان انرژی هسته‌ای، مؤسسات هسته‌ای و پایگاه هسته‌ای ما رو بمباران کردید. برخلاف تمام قوانین بین المللی دانشمندانی که در حوزه علم کار میکردن، همین دانشمندانی که حالا 13-14 تا دانشمند هسته‌ای ما رو در جنگ 12 روزه به شهادت رسوندن، چندین دانشمندای ما مثل شهید شهریاری، احمدی روشن و بقیه بزرگواران رو هم سالهای قبل اینها ترور کردن و به شهادت رسوندن، اگر اینها زنده بودند و خدماتی که به حوزه علم میکردن چقدر به پیشرفت دنیا کمک میکرد. خب چرا با علم مبارزه کردید؟ حالا یه موقع از جنگ اتفاق میفته، دو تا نیروی نظامی دو طرف هستن و با هم مواجهه میکنن، خب طبیعی بدیهی، اما دانشمندی که داره به گسترش علم در دنیا کمک میکنه و عملا میخواد از مواهب خدادادی انرژی های مختلف دنیا رو مهرمند بکنه، خب چرا اونها رو ترور کردید؟ پس بحث سوء تفاهم نیست. اتفاقا اگر بنا باشه مذاکره اتفاق بیفته و بحثی پیش بیاد، اول اونا باید حسن نیت خودشون رو ثابت بکنن. چرا من عرضم رو بر اساس قوانین بین‌المللی عرض میکنم. موضوع بحث ما هم بررسی سیاسی و حقوقی قطعنامه اخیر هست. ببینید ماده 10 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که تحت عنوان NPT ما رو میشناسیم این گونه اشعار میداره که چنانچه هر یک از طرف‌های پیمان، من ماده 10 رو عرض میکنم و ما میتونیم مطابق ماده 10 از اونها بازخواست بکنیم و نهایتاً خروج از NPT. پیمانی رو که من با شما بستم، من به تمام تعهداتم عمل کردم ولی شما تفره رفتی و هیچ منفعتی برای کشور من نداشته، چه لزومی داره من درش بمونم؟ کما اینکه بعضی از کشورها این کار رو کردن، کما اینکه بعضی از کشورهایی که داخل این پیمان هستند هم به تعهداتشون عمل نکردن و بمب اتمشون رو بیشتر کردن. ماده ده این گونه است: چنانچه هر یک از طرف‌های پیمان تشخیص دهد که حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این پیمان مصالح عالی کشورش را به مخاطر انداخته است، حق خواهد داشت در اعمال حق حاکمیت ملی خود از پیمان کنارگیری کند. طرف مذکور باید این کنارگیری را با اختیار قبلی 3 ماه به یک دول، به کلیه دول دیگر طرف پیمان و به شورای امنیت ملل متحد اعلام نماید. خب ببخشید، طبق قوانین بین المللی که شما تنظیم کردید و ما هم عضو این پیمان هستیم، اگر بناس مذاکره‌ای باشه، اتفاقا دیکته باید از سمت ما باشه که شما ابتدا بیایید همین بندهایی که ما بهش تعهد دادیم و بررسی کردید، ما تمام تعهداتمون رو پیاده کردیم، شما بیاید تعهدات خودتون رو پیاده بکنید، اون موقع میشه به قول معروف سر این قضیه حالا فکری کرد، نه تازه بخوایم مذاکره بکنیم. چرا که مرادشون عرض کردم مذاکره نیست، دیکته است. هر چی ما میگیم شما بنویسید و از موضع قدرت و زور میخوان برخورد بکنن که خب چنین چیزی اصلا پذیرفته نیست.
متشکرم از شما آقای دکتر فرجی. بحث به جای خوبی رسیده، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، در حد 2 دقیقه خدمت شما هستیم. اگر که در واقع اوضاع بخواد به همین منوال پیش برود، شما چه تصویری از آینده روابط ایران و آژانس دارید؟
به طور قطع و یقین میدونید روابط ایران و آژانس به سمت مثبت پیش نمیره، چون ها بنا دارن بیان جاسوسی بکنن و اطلاعات ببرن. بناشون اصلا بحث رابطه اجرای پادمان ها اصلا اینا نیست. بحث اصلا بحث توافق نیست، بحث کنار آمدن نیست. همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، ببینید تو ما اساسا یک جمله‌ای دارد سعدی علیه الرحمه، میفرماید قدم الخروج قبل البلوج. در یکی از حکایت هایی که نقل میکنه میگه قبل از این که وارد یک چیزی بشی، اول خروجت رو حواست باشه از کجا میخوای خارج بشی. ما قبل از که وارد استودیو بشیم میدونیم که از کدام در باید خارج بشیم. اگه خروجمون رو ندانیم، ورودمون بسیار بسیار زیر سوال هست. ما وارد مذاکره به آمریکا شدیم که به چی برسیم؟ ببینید تعریف از من آیه صادق عذرخواهی میکنم، 35 سال این جمله رو میگم، 35 سال حدودا 35-36 سال دارم مذاکره رو درس میدم در 4 گرایش 300. مذاکره تعریف داره، یه تعریف اصولی داریم، ارتباط برقراری ارتباط برای رسیدن به توافق بر اساس منافع طرفین منصفانه بر اساس حقوق بین الملل و ابزارهای مشروع. یه تعریف مستلهم هست در عرف بین الملل، میگن بدبستان، یه چی بدی یه چی بگیری. خب اگه بناست که ما بریم بشینیم پیش شرطها رو بپذیریم، ببخشید مذاکره کردن چیه؟ قهوه و چای بیسکویت بخوریم و قصه حسین کرد تعریف بکنیم؟ بریم تو مذاکره چی بگیم؟ بریم تو مذاکره بشینیم بگیم طرف اون با قابلی میاد، مثل همون وصیت‌نامه‌ای که طرف اومد با برادرش امضا بکنه، گفت از درب خانه تا لب بام از آن من، از بام تا به ثریا از آن تو، آن گربه مو کنه بابا از آن تو، آن قاطر چموش لگد زن از آن من. ایشو مذاکره نشد، ما بریم شیم چای بیسکویت بخوریم بعدم حرفای پوچ بشنویم؟ قبلش پیش شرطهایی رو جلوی پای ما بذارن. اصلا این مذاکره نیست، اصلا حسن نیتی در وجود نداره و وجود نخواهد داشت. لذا انتظار ما اصلا از آژانس به عنوان مجموعه‌ای که بتواند منصفانه تعهداتی که در خود NPT وجود داره برای کشورهای عضو، برای کشورهای غیر هسته‌ای، برای کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند، اساساً دور از انتظار هست که ما بخواهیم از آژانس که چنین نظارتی رو داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر طاهر نجات، در دو دقیقه در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی. به نظر میرسه که نظم جدید دنیا که سمتش چین و روسیه و برخی کشورهای دیگه قرار دارن، خیلی برای اروپایی‌ها، خاصه برای آمریکایی‌ها سخت آمده و دیگه نمیتونن بگن که ما در واقع حرف آخر رو ما میزنیم، حرف اول ما میزنیم. و الان ممکنه حرف اول رو بزنن در بعضی از جاها، ولی حرفشون اصلا نمیگیره، تبدیل به حرف آخر هم نمیشه، در حد حرف میمونه. خاصه در موضوع هست ایران بعد از جنگ 12 روزه و این دفاع مقدسی که در اینجا شاهدش بودیم، هیچ کدوم از خواسته هاشون رو به زیر بار نرفتیم. یعنی از پایان از روز 13 یعنی پایان روز 12 تا الان اینا همه کار کردن، اسنپ بک، نمیدونم تحریم های مختلف، تهدیدات مختلف، نمیدونم جنگنده ما اینجوری شده، جنگنده شما اینجوری، این حرف های عجیب غریب این شکلی، از نظامی تا فنی، از فنی تا سیاسی، از مستقیم تا واسطه، از واسطه تا تهدید، هر چیزی مختلف. اما ایران سر جای خودش وایستاده، جلوتر از همه رهبری در واقع ایستادن و مقاومت میکنن و شجاعانه در واقع فرمایش میکنن که ما حتی یک قدم هم عقب نشینی نمیکنیم، چه در موشکی چه در هسته‌ای. حتی اونجایی که ترامپ میگه که در واقع ما صنعت هسته‌ای در واقع ایران رو از بین بردیم، این بعد در ایران بالاترین مقام ما و ارشدترین مقام ما با شجاعت میسته و میگه به همین خیال باش. یعنی در واقع این فکر کنم صریح‌ترین پاسخیه که میشود داد و درش هزار تا حرف هست. بفرمایید که اون چه که الان باهاش مواجهیم در نهایت به چه خط خواهد شد؟
بله، یکی از دانشجویان من پرسید که آقای طاهر نجات، به نظر شما دستاورد ما و بهترین یا برجسته‌ترین دستاورد ما از جنگ 12 روز و نتایج اون چی بود؟ من به دانشجویان عرض کردم به نظر من، حالا شاید عزیزان دیگه نظرات مختلفی داشته باشن، ولی به نظر من اون مصوبه مجلسی بود که اعلام کرد ما همکاری هامون رو با آژانس بایستی تا حدودی تعلیق بکنیم و متوقف بکنیم. عرض بنده این است که آقای دکتران فرمودن وقتی انسان وارد یک جایی میشه یا به منطقه‌ای میخواد عزیمت بکنه، مسیر رفت و برگشت، در ورود و خروجش رو باید با هم فکر بکنه، قبل از اقدام پیشبینی‌های لازم رو انجام بده. یک جمله هم از امیرالمومنین علی علیه السلام یادآوری میکنم که ایشون میفهمد فرصت‌ها مثل ابر در گذرن، فرصت‌ها رو دریابید. ما الان گرفتار یک سری پیمان‌ها، معاهده‌ها و قراردادهای بین‌المللی شدیم مثل NPT که از این طرف از سمت ما تمام حسن نیت، تمام اجرای تعهدات، از طرف‌های مقابل تمام بدقولی و حتی خلاف جهت، یعنی ممانعت کردن، نه اینکه تازه کار نداشته باشن. لذا من فکر میکنم در آینده یکی از استراتژی‌های ما که میتونه در دستور کار دولت و مجموعه قوه عاقله سیاسی ما باشه، خروج از NPT طبق ماده 10 که این هم قانون پیشبینی کرده NPT و میتونیم این رو در دستور کار بذاریم، حداقل این رو به عنوان حربه‌ای در گروکشی از جبهه مقابل برای رسیدن به مزایای NPT استفاده بکنه.
متشکرم از شما آقای دکتر طاهر نجات و البته متشکرم از شما آقای دکتر فرجی و متشکرم از مردم عزیزی که به حرف ما و به این مباحثی که اینجا مطرح شد گوش کردن، شنوندگان عزیز برنامه رصد رادیو فرهنگ. با همه شما خداحافظی میکنم، خدایا رو نگهدار شما باشه انشالله.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
با بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود جاده تگر